بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 307، مورخ 2/12/91.
ثواب داره اونا به جای خودش، ولی بالاخره این کسی که رفته معلوم شده حج برش واجب نبوده، کسی هم که نرفته معلوم شده حج برش واجب نبوده است. خب تفاوتی در عمل نمی کنن، بر هر دو واجب نبوده است. همون آقایم رفته اگه متوجه می شد نمی خواست بره حج، فقط تجری خواهد بود دیگه، هرچی در تجری گفتیم اینجا باید بگوییم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در رابطه با زمان استقرار حج، اقوال مختلفی بود که مبنای برخی از این اقوال رو دیروز اشاره کردی. در بین این اقوال گفته شده و مبناشون قولی که سید صاحب عروه در مسئله 65 عروت الوثقا انتخاب کرده است، تخریج و ذکر مبنا براش مشکل جدا. ایشون در اون مسئله فرموده است ملاک استقرار حج جمع شرایط است در آغاز ماه ذی‌الحجه. این که آغاز ماه ذی‌الحجه چه ویژگی دارد که اگر در این زمان کسی جامع شرایط بود و به مکه نرفت مستطیع حساب میشه و حج برش مستقر است، این اول ماه ذی الحجه چه نکته و ملاکی داره، ذکر ملاک براش مشکلون جدا. لذا مرحوم آی خویی در معتمد جزء اول صفحه 218 می فرماین ممکن است که این عبارت غلط نساخ و اشتباه در نگارش باشه. مثلا عبارت سید این چنین بوده است: مع بقاء الشرائط الى اعمال الحج. اشتباه نسخه ناسخ نوشته است مع بقاء الشرائط الى ذی الحجه. بالاخره حالا اشتباه نساخ باشه یا نباشه، که علی الظاهر اشتباه نساخ هم نیست، این تخریج این مسئله و مبنا بسیار مشکل است. اما مبنای قولی که میگوید بقاء شرائط تا آخرین رکن حج کافی است و لازم نیست که شرائط تا تمام واجبات حج ثابت باشه، لعل بدین جهت است که قائل ملاحظه کرده در بعضی از موارد داریم اگر حاجی ارکان رو انجام داده ولی به بعضی از واجبات غیر رکنی اخلال کرده است، در بعضی از موارد گفته شده حجش صحیح است، این نکته باعث شده است که گفته بشود ملاک بقاء شرائط است تا ارکان حج اگه در زمان بعضی از واجبات شرط ساقط بود بازم حج مستقر است. این توهم هم قابل ذکر نیست، به خاطر این که افرز در بعضی از موارد نسیانن یا حتی عصیانن اگه واجبی رو انجام نداد حجش صحیح باشه، اما ملازمه ندارد با این که شرایط وجوب فقط در ارکان معتبر است و در غیر ارکان شرایط وجوب اعتبار نداره. اطلاق ادله شرایط وجوب و بقاء اونها رو تا آخر اعمال حج تصویر میکنه، لذا همه آقایان فتوا میدن اگر کسی برای ارکان استطاعت مالی داره اما برای غیر ارکان استطاعت مالی نداره، حج بر او واجب نیست. یا اگر در زمان بعضی از واجبات غیر رکنی خوف از اتیان داره و امنیت نداره، باز آقایان میگن حج برش فعلی نیست. نتیجه این که اختصاص بقاء شرایط فقط نسبت به ارکان یک ادعای بلا دلیل است.
به عبارت میشه این شرایط وجود هم مقتضی هستند، ولی
اینکه
نسیان باشه یا
حضر دیگه
باشه این
مانع هست. حالا نسیان رو اینا تعبیر کنید اینجوری، نسیان در اونجا ممکنه مانع از فعلیت بشود، اما این باعث نمیشود که شرایط وجوب رو اختصاص به ارکان بدیم. بگیم شرایط وجوب حج شرط وجوب است فقط در ارکان، ایمد دلیل علیهشون اینجوری میخواد بگه، میخواد بگه شرایط وجوب فقط در ارکان شرط وجوبه، لذا اگه در غیر ارکانی شرایط نبود معذارک حج واجب است، لذا مستقرم میشه به عهده انسان، استقرار نتیجه وجوبه. ایشون میخواد بگه شرایط فقط در حال ارکان باشه کافیه، در حال سایر واجبات شرایط وجوب نباشه عیبی نداره، این مد دلیل علیه ای از کجا؟ لذا باید فتوا بده که اگر کسی نسبت به سایر واجبات حج استطاعت مالی نداشت فقط نسبت به ارکان استطاعت مالی داشت حج برش واجبه، پس اگه نرفت براش مستقر است. کی گفته اگر نسبت به واجبات استطاعت مالی نداشت حج برش واجب میشه تا بعد بگید مستقر میشود؟ احدی حتی خودی قائلم به این لازمه مطلبش ملتزم نخواهد بود. اما قولی که دخول حرم رو ملاک برای زمان استقرار قرار داده بود، اینو بعضی از دوستانم اشاره کردن تو تلفن زدن، این نگاه ها رو داشتن دیگه، خوب بود استفاده کردیم، همین نکته هم بعضی از دوستان میگفتن. لعل نگاه این قائل به روایاتیست که تحلیلش قبلا گذشته است، مفاد اون روایات این بود اگر حاجی محرم شد وارد حرم شد و در حرم از دنیا رفت، حج او مجزی خواهد بود. که ان از این روایات استفاده کرده است ملاک توجه وجوب و استقرار صرفا ورود به حرم است، چون اگه وارد شد و مرد حجش مجزی است. پس ملاک توجه وجوب دخول حرم است. این مبنا هم قابل پذیرش نیست. وجهش این است که در گذشته توضیح دادیم اجزای این حج و عدم لزوم نائب گرفتن برای سایر اعمال یه حکم تعبدی محض است و منوط به موت حاجی است. سرایت این حکم به سایر موارد قابل قبول نیست. لذا اگر کسی وارد حرم شد محرمن نمرد ولی عاجز شد از اتیان حج، آیا فتوا میدهید که صرف این عمل مجزیست و نمیخواد نایب بگیره برای اتیان بقیه اعمال؟ باز احدی فتوا نمیده. لذا در خصوص موت در حرم دلیل خاص داریم که نایب گرفتن از سوی میت دیگه لازم نیست، کن حجش تمام است. از این نکته تعبدی نمیشه استفاده کرد. ملاک استقرار وجوب زمان ورود به حرم است، ولو بعدن فاقد شرایط شد پس حج بر او مستقر است. لذا به نظر ما تفصیل حضرت امام در مسئله 54 تحریر و کلام سید صاحب عروه در مسئله 81 عروه این تفصیل قابل ادعا و تخریج است از جهت مبانی، البته با اندک تعدیلی که در این تفصیل خواهیم گفت. توضیح مطلب این است که در رابطه با شرایط حج این نگاه رو ابتدا باید داشته باشیم که از ادله شرایط هر کدام از اونها استفاده می کنیم که این شرط شرطیتش چه مقداره و در چه زمانی است وقتی زمان شرطیت شرایط رو احراز کردی هر زمان که آن شرایط بودن وجوب حج خواهد بود و هرگاه وجوب واقعی حج ثابت باشه استقرارم خواهد بود به شرایط که نگاه میکنیم از جهت زمان شرطیت شرایط وجوب با هم متفاوتن مثلا شرطی مثل عقل دخالت داره تا اتمام اعمال حج و لا غیر صرف حدوث این شرط کافی نیست ولو بلا فاصله زائل بشه بقای این شرط هم تا زمان برگشت به خانه لازم نیست از ادله استفاده می شود در حال اعمال حج صدور اعمال مع عقل و تعقل این شرط واجب است لذا نسبت به این شرط زمان استقرار زمان شرطیت اوست بدین معنا که اگر زید شرایط حج رو داره حرکت کرد به مکه رفت روز عرفه زید دیوانه شد این جنون کشف میکنه از این که حج در این آقا واجب نبوده و اگه نمی آمد به حج طوری نبود حالا اگر همین زید مستتی امسال به مکه نرفت روز عرفه در وطنش مجنون شد کشف می شود که اول امسال خیال می کرده حج برش واجب است حج بر او واجب نیست لذا استقرار حجم اینجا بر او ثابت نیست که بگیم نایب بگیرن از طرفش مکه بفرستن. استقرار حج فرع ثبوت حج است به عهده او. جنون روز عرفه میگه حج به عهده او ثابت نبوده است. بزامت دلیل بر استقرار شد. خواهر ایرم میگیم این همون تفسیریست. آقای جعفری هم قبل از درس اشاره میکردن یه تفصیل در تفصیل، یه تعدیلی در این تفصیل حضرت امام و سید صاحب عروه داریم. اون تعدیل ناظر به همین نکته است. میگیم، توضیح میدیم، نکته خوبی توجه داشته باشید، عرض میکنیم. لذا دقت کنید نسبت به این گونه شرایط زمان شرطیه در حال اعمال است. اگر این شرط در زمان اعمال ثابت بود، استقرار به عهده عاصی خواهد آمد. برخی از شرایط است مثل استطاعت بدنی و استطاعت مالی و استطاعت طریقی که به حکم ادله مختلف چه دلیل خاص چه به حکم لا حرج زمان شرطیتشون تا زمان عود به وطن است. از زمان رفتن از وطن تا زمان عود الی الوطن این شرایط ثابت است، باید باشه. نسبت به این شرایط استقرار زمان شرطیت است. مثلا اگر کسی الان نفقه رفتن رو داره، نفقه ایام حج رو در مکه داره، ولی نفقه برگشت نداره، لا محاله. اگه برگشتش بدون نفقه حرجیست، لا حرج وجوبو برداشته. خب در این صورت اگر در وطن باقی موند که خیال میکنه معصیت کرده، مستطیع بوده، پول برگشتم داشته، بعدن فهمید شرکتش ضرر کرده و از سهام به هم ریخته، او فکر میکرد پول برگشت داره ولی وضع سهام به هم خورد، پول برگشت نداره. اینجا کشف میشود وجوب حج برون نبوده است. تا شما بگید واجب بوده، تسویف کرده، اهمال کرده، پس حج برش مستقر است. نخیر، وجوبی نبوده تا فرع بر وجوب استقرار بیاد. فقط دقت کنید یک نکته اینجا قابل توجه هست که دوستانم اشاره کردن، و اون نکته این است که تارتن فقدان این شرایط در زمان لزوم و وجوبشون بستگی به این مکلف و بودنش در وطن نداره، چه در وطنش باشه چه در مکه باشه. سهام دگرگون شده، نفقه عود نداره. اینجا تفصیل حضرت امام سید صاحب عروه، سکوت نائینی، آقا ضیاء، دیگران که در مقابل این تفصیل سکوت کردن درسته، اما به نظر ما اگر فقدان شرط به سوء اختیار این آقا و به خاطر وجودش در وطن بوده است، پول نفقه عود را اگر به مدیر کاروان میداد و مکه میرفت، این دزدی که به خانش زده است این پول را نمیبرد. چون پول رو صرف حج نکرده است، اینجا دوز وارد خانه شده، پول آماده رو برده است. اینجا انعدام شرط به سوء اختیار خودش بوده و به خاطر این که مکه نرفته است، لا یبعد در این صورت بگیم حج بر او مستقر شده است. چون عصیان و نرفتن او موجب انعدام شرط شده، لذا در این صورت لا یبعد بگیم حکم استقرار ثابت است و باید احکام استقرار حج برش بار بشه. نه، خودش به سوء اختیارش این کار رو کرده. ابن بارکلا اونم الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، اگر نداره مقدماتش دست این آقا بود، یعنی خودش باعث شد. اگه این پول به مدیر کاروان میداد، به عبارت اخرى حالا مثال دیگه، توی اتوبان قم تهران ماشین بیزد از دنیا رفت، اگه این مکه میرفت این زمان که این وضعیت اینجا براش پیش نمی آمد، این مسئله به سوء اختیار خودش بوده. درست مایل نبوده این کار بشه، ولی الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، خودش به سبب بقایش در اینجا این عمل به سرش آمده، پس انعدام شد به سوء اختیارش بوده، اینجا نمیتونیم بگیم مستقر نیست. هذا تمام الكلام در فرع اول. نتیجه این شد که به نظر ما استقرار حج موضوعش جمع شرائط است و نرفتن به حج با جمع شرائط بدون عذر با اهمال و تسویف. زمان استقرار هم ملاک کلیش این است، از ادله زمان ثبوت شرایط رو به هر نحو که استفاده کردیم، اگر در زمان هر شرطی اون شرط بر این مکلف حاسی منطبق بوده است، استقرار حج بر او صدق میکنه و الا حکم به استقرار مشکل است. فرع دوم احکام مترتبه بر حج استقراری است. حالا کسی که حج برش مستقر شد چه احکامی داره؟ دو سه حکم و امام ذکر میکنن، خواهیم گفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بفرمایید.
ملاک قول، ملاک امکان عود،
باید دیگه زمان امکان عود. زمان امکانه دیگه، زمان امکان، نه زمان وقوعش. زمان امکان برای شخص اگه میرفت کی ممکن بود به طبیعت الحال برگرده؟ مالم همینه دیگه. بله، الکلام الکلام، همه جا همینه دیگه. نهایت اون شاهانه بودن یا امثال ذلک که شما میفرمایید، او بحث معونه نگاه عرفی هم بهش هست که قبلا گفتیم. یک کسی ممکنه طبق نگاه عرفی به یک نحوه مستطی باشه، یک کسی ممکنه طبق نگاه عرفی پول اون آقا رو داره، اما این آقا مستطی نیست، چون عرفن معونه این آقا به عرف مصداق معونه عرف، نه مصداق معونه دیگه عرف هستش. یا
آقایی دوستان این شماره که رو تحت نوشته بود،